بحث ما شروع شد از موضوع جبهه سازی. عرض کردیم که جبهه سازی در بستر مجاهدت اتفاق میفته و شکل میگیره و مجاهدت سه تا مرتبه، سه تا مرحله، سه تا شکل داره: مجاهدت به جهاد اکبره، مجاهدت به جهاد کبیره و مجاهدت به جهاد اصغر. و عرض کردیم که مجاهدت به جهاد اکبر دو بعد داره: مجاهدت به جهاد اکبر فردی و مجاهدت به جهاد اکبر جمعی. و عرض کردیم که مجاهدت به جهاد اکبر فردی یعنی خودنگهداری و مجاهدت به جهاد اکبر جمعی یعنی همنگهداری، که هر کدامش از باب تقوای قوت و ضعف دو مدل داشت. که عرض کردیم در باب تقوای ضعف ما تقوای ضعف داریم به معنای پرهیز، پرهیز کردن، یعنی شما از صحنه گناه و از صحنه خطا اجتناب میکنید. اجتناب که میگن اجتناب و پرهیز مصداق تقوای ضعفه. میگن اشکال نداره وقتی یک کسی مثل بیماری هست که بدنش ضعیف شده، میگن ببرید فعلا توی فضای ایزوله بذاریدش، اصلا این نمیتونه، هر میکروبی بهش وارد بشه اصلا منهدم میشه تا بعد بدنش قوی بشه. این پرهیزه، این اجتنابه. یا اینکه میگن اگر یکم دیدید قوت داره، حالا اشکال نداره، برید در معرض قرارش بدید، حالا یه قابلیتی پیدا کرده. روح انسان هم همینطوره. اگر روح یک کسی خیلی ضعیف بود، یه متربی یا یه جمعی خیلی ضعیف بود، این رو باید از مکانیزم تقوای پرهیز براش استفاده کنید ابتداعا. اگر از مکانیزم تقوای پرهیز استفاده نکردی از بین میره، لطمه میخوره. بعد وقتی که یه قدری تقویت شد، بعد ببریتش او رو در معرض تقوای صیانت و تقوای به اصطلاح قوت. این در بعد فردی. در بعد جمعیش هم همینطوره. ما یه پرهیز داریم، آقا یه جمعی رو شما باید تقوای پرهیز بدید، مثلا باید یه چیزی رو برای یه مدتی فیلتر بکنید. این از مصادیق پرهیزه. پرهیزه برای این که شما در جمعتون آمادش کنید برای یک صیانتی. این خیلی حرف بی ربطیه که بگن آقا شما از همون اول بدون هیچ آمادگی و بدون هیچ استعدادی فرد رو در معرض قرار بدید. بگیم شما اول مرحله تقوای پرهیز رو طی بکنید، فردتون رو مستعد بکنید، جمعتون رو مستعد مواجهه با اون آسیب بکنید. وقتی که جمع مواجه شد و مستعد شد، بعد اون موقع. حالا بعضی ها معتقدن شما تا آخر با دست فرمون تقوای پرهیز باید جلو برید تا آخر. این غلطه. چرا؟ مثلا میگن آقا هر آنچه دیده بیند دل کند یاد. اصلا میگن اینجوریه، این مکانیسمه. شما هر چی که ببینید دیگه دلت مشغولش میشه، نمیتونی چشت رو کنترل کنی، نمیشه گوشت رو کنترل بکنی. بعد خلاصه بسازم خنجری نیشش ز فولاد، زنم بر دیده تا دل گردد آزاد. بعد آقای مطهری میگه خب یه خنجرم درست کو به گوشت هم بزن، یه خنجرم درست کو به زبانت هم بزن، یه خنجر. و اگر اینجوری میخوای خودت رو تربیت کنی، این میشه، یعنی یه انسانی میشی، یه انسان ضعیف شکست خورده در همه ابعاد. ولی این ملاک نیست، این معیار نیست، این یه تقوای پرهیز و اجتنابه که یک مقدمه است برای یه تقوای بالاتری. لذا آقا فرمودن اگر جمع‌ها از هم نگهداری نکنن، جمع‌ها از همدیگه نگهداری نکنن، همو نگه ندارن، به مرور زمان دچار آسیب میشن جمع‌ها. و تقوای جمعی اینجا تعیین کننده است که حتی ای چه بسا افراد تقوای فردی دارن، رعایت‌های فردی دارن، ولی تقوای جمعی که ندارن، این تقوای فردیشون به کار نمیاد. مثلا شما امروز میبینید که یه جریان روحانی در کشور که یه زمانی موصوب به جریان چپ بودن در کشور، در اول انقلاب و تا دهه اول، تا دهه ارزم بود دهه اول انقلاب، دهه 60، این جریان انشعاب پیدا کردن از جریان روحانیت کشور، از جامعه روحانیت کشور، اسمشون هم گذاشتن مجمع روحانیون. چرا؟ اصلا انشعاب، فلسفه انشعابشون چی بود؟ عدالت خواهی بود، ظلم ستیزی بود، مقابله با محافظه کاری بود. می گفتن این جریان روحانیت مبارزی که حالا اسمش جریان روحانیت مبارزه، خاصیتش از دست داده، محافظه کار شده، منعطف شده، در مقابل آمریکا مستحکم نیست. بعد با این حالت که مثلا ما یه جریان انقلابی ولایی پای کار امامیم که مثلا اینها امامو درک نمی‌کنن، اینها مثلا دارن امامو دور میزنن، بعد شنیدن که مثلا یه کسی آمده از آمریکا تو جریان مکفارلین، شنیدن یه کسی از آمریکا اومده تو کشور وارد شده که ای داره مثلا یه مذاکره ای داره میکنه، بعد تا این رو شنیدن شروع کردن خلاصه یک بلبشوی تو کشور به پا کردن، از مجلس این داستان شروع شد، مجلس سوم تو خود تریبونای مجلس تا تریبونای مختلف، که بعد حضرت امام رضوان الله تعالی علیه او زمان امام گفت بعضی ها امروز شنیدم، چون امام رادیوش رو علی دوام گوش میکرد، تمام اخبار رو مستقیم میگرفت، امام فرمود که دیدم که امروز این آقایون دارن تو مجلس داد و بیداد میکنن. بعد گفتم که اینا برای چی دارن داد و بیداد میکنن؟ گفتن که به خاطر اسلام، به خاطر انقلاب، به خاطر امام. خود امام تو سخنرانی میفرمایید، هست سخنرانی امام، امام میفرماید که شما به خاطر اسلام ساکت باشید، بهتر است که به خاطر اسلام ساکت باشید، داد و بیداد نکنید. بعد خلاصه یه کاری کردن که حالا این جریانی که این خط مذاکره رو ما داشتیم دیگه، یعنی جریان آقای هاشمی و جریانی که قائل به این بودن که اساسا مذاکره نتیجه میده، از سال 60 این فکر بود که مذاکره فایده داره و مذاکره نتیجه، و تا همین حالا هنوز اعتقاد دارن، 40 سال گذشته هنوز تلقیشون اینه که مذاکره یه روزی نتیجه میده. حالا اون روز کی ما هستیم نیستیم، دیگه چیزی از ما باقی میمونه چیزی از ما باقی نمیمونه، ولی معتقدن که این نتیجه میده و خلاصه از همون موقعی جریان رو داشتن. امام هم توی مقاطع اجازاتی دادن، مثل همین روالی که حضرت آقا داشتن که اشکال نداره نتیجه نمیده ولی برید مذاکره کنید، نگید که یه فرصت مذاکره به وجود آمد انقلابی رو از دست داد، میتونستیم ما بدون مثلا خشونت و خونریزی یه حقی رو استیفا بکنیم، شما اجازه ندادید، ما برید مذاکره کنید ببینید که. حالا بعضیا میگن که به امام گفتن این مسئله رو، از امام اجازه خواستن، آره امام من نکرد، این آقای هاشمی گفت که ما هماهنگ کرده بودیم، امام من نکرد از این قضیه. خب ما خیلی تشویقم نکرد امام، ولی من هم نکرد امام، بعد ما دیگه لذا خودمون تدبیر کردیم و ورود کردیم به این قضیه. اون موقع یه تفسیر آقای هاشمی توضیح داد در این خصوص که شما چجور با مکفارلین خلاصه وارد مذاکره شدید، امام اجازه داد امام اجازه نداد. گفتن ما قطعا بدون اجازه امام هیچ کاری نمی کردیم، هر کاری می‌خواستیم بکنیم یه اشاره ای یه استجازتی از امام داشتیم در این خصوص. حالا امام بعدن به اونایی که تندی کردن، خب گفتن آقا اینا اسلام آمریکایین، امام گفت اینجور نیست، اینا اسلام آمریکایی نیستن، یعنی آقای مهدوی کنی و آقای هاشمی و یه طیف بزرگی از این علما همه متهم شدن به اسلام آمریکایی، تا حدی که اساسا آقای آیت الله یزدی رضوان الله تعالی علیه آقای یزدی رو توی مهدیه تهران از سر منبر کشیدن پایین، انقدر گفتن مرگ بر اسلام آمریکایی، اصلا نگذاشتن آیت الله یزدی سخنرانی کنه، از سر منبر آقای یزدی کشیدن پایین. اینا همه شده بودن طیف اسلام آمریکایی، آقای یزدی، آقای مهدوی کنی، آقای خب اینا. بعد علامه عارف حسینی شهید شد در پاکستان، امام یه پیام داد برای علامه عارف حسینی، امام فرمودن که علامه عارف حسینی مصداق اسلام ناب و کسانی که او رو شهید کردن مصداق اسلام آمریکایی‌اند. امام شروع کرد مصداق دادن، چون خود دوتا واژه رو امام ایجاد کرده بود، اسلام آمریکایی و اسلام ناب محمدی. یه مصداق داخلی دادن امام، وقتی که آیت الله خاتمی امام جمعه یزد، اون انسان وارسته رحمت خدا رفت، حضرت امام در پیامشون گفتن آقای خاتمی از مصادیق اسلام نابه، چون واقعا یک انسان فوق العاده اخلاقی، متخلق، متعبد، مؤمن، متدین، ویژه، خب متواضع، عالم، ملا. امام فرمودن که ایشان از مصادیق بارز اسلام نابه، و کسانی که علامه عارف حسینی رو شهید کردن مصداق اسلام آمریکایی هستند. دو تا مصداق امام داد در پیام هاشون که افراد کد کار دستشون بیاد که منظور امام چی بوده. خب بعد حالا مراحل بعدی گردونه ببینید چطور شد. وقتی آقا میفرماید جمع ها از هم مراقبه، از خودشون از هم مراقبت نمی کنن، تقوای جمعی رو رعایت نمی کنن، آرام آرام میشن نقطه اتکال ضد انقلاب. حالا بیانیه اخیر مجمع مدرسین رو ببینید، یعنی یک اتفاقی که خیلی حالا چیز عجیبیه ها. شما برید همین سخنرانی اخیر این آقای دکتر سروش، این آقایونی که دیگه حالا معلوم الحالن دیگه وضعیتشون، یعنی آقای دکتر سروش یه صحبتی داره، گذاشتن کلیپاش رو که اصلا اشکش جاری داره میشه برای مردم غزه، برای این شرایط. بعد انسان متعجب میشه آدمی با این وضعیت چطور اینقدر متأثر شده. بعد او که آقای سروش به هر تقدیر تئوریسین و نظریه پرداز دیدگاه های غربی امروز، آقای سروش کسیه که امروز داره دیدگاه اسلام، قرآن، نبوت، همه چی رو داره زیر سوال میبره و دیدگاه های غربی رو و دیدگاه منحط غربی رو داره مستدل میکنه. بعد ایشون داره میگه که آقا غرب اصلا این تمدن غرب چنین و تمدن غرب چنان رو میشه، واقعا این دنیاها چه میبینن، واقعا به اسرائیل چقدر حرف میزنه، به خلاصه به پشتیبانان اسرائیل چقدر میگه. بعد از این طرف یه جمع روحانی که همین جمع یه زمانی طلایه‌دار و داعیه داره اون جنبه مبارزاتی، عدالت خواهی، استکبار ستیزی، ظلم ستیزی بود، حالا میگه که آقا دو تا دولت تشکیل بشه چه اشکال داره، یه فلسطین تشکیل بشه یه اسرائیل تشکیل بشه، شما اسرائیل رو به رسمیت بشناسید، بذارید او یه دولت باشه اینم باشه. خب این انشقاق، این انحطاط، این قدر پس رفت، این قدر عقبگرد، یعنی تو شرایطی که حتی دیگه ساده ترین انسان ها، بسیط ترین انسان ها هم این ظلم بیان رو دارن میفهمن، این فساد بیان رو دارن میفهمن، بعد یه جمعی این چنین با این سابقه، یعنی واقعا مصداق این مطلبی که آقا فرمودن این تقوای جمعی وقتی نیست و افراد همو نگه نمیدارن، ممکنه جدا جدا هر کدومشونا خب درسم بگه، بحثم داشته باشه، نماز و اینا هم داشته باشه، تقید هم داشته باشه، ولی این تقوایی نداره که این تقوا بهش بصیرت میده، چون یکی از ثمرات فوق العاده تقوا بصیرته، یکی از دلایل بی بصیرتی انسان ها بی تقواییه. تقوا خیلی نقش تعیین کننده ای داره در بصیرت. حالا بصیرت فردی معلول تقوای فردیه، بصیرت جمعی معلول تقوای جمعیه. به اندازه ای که تقوای جمعی رعایت میشه اون بصیرت جمعی هم حاصل میشه. وقتی که تقوای جمعی دوچار آسیب میشه یه جامعه بصیرتش دوچار آسیب میشه. میگن شما میخواید بصیرت یک جامعه رو تقویت بکنید، بصیرتش رو، حالا بعضی ها فکر میکنن آقا سواد رسانه‌ای بهشون بدیم، اطلاعات بدیم، آگاهی بدیم، نه همش درسته، سواد، آگاهی، اطلاعات، اخبار بهشون تزریق بکنید، ولی مهمتر از همه اینها زیر ساخت تقوای جمعیه. به اندازه ای که یک جامعه بنیانهای تقوای جمعی درش تقویت میشه، نوع تحلیلهاش، نوع تشخیصهاش، دستگاه محاسباتیش، یه تعبیر آقا به کار بردن راجع به دستگاه محاسباتی، آقا فرمودن دشمن یکی از کارهای اصلی که انجام میده اینه، دستگاه محاسباتی مسئولین ما رو تغییر میده. اصلا نیاز نیست او بیاد مثلا به ما حمله اونچنانی بکنه، ضربه اونچنانی بزنه، محاصره اونچنانی انجام بده، همین که کافیه او محاسبه یه مسئول ما رو بگن آمریکا شکست ناپذیره، همین دستگاه محاسباتی هست، این فکر رو بکنه که آقا آمریکا شکست ناپذیره، یه دستگاه محاسباتی دیگه، یه تحلیله، این تحلیل یه داده هایی داره، یه داده های اقتصادی داره، یه داده های نظامی داره، یه داده هایی داره که این تحلیل ثمرش میشه که مثلا این قدرت شکست ناپذیره. در کنار این داده ها یه داده های دیگه وجود نداره که خدا هم هست، قدرت دیگری هم وجود داره، یه سنن الهی هم وجود داره، میتونه اینا رو از کار بندازه، این تاریخ انبیا و اولیا در مواجهه با فراعنه، نمرودها، اینم هست، اینم هست، که بعد این داده ها رو تعدیل بکنه. چون این یکی داده های وحیانی و الهی نمیاد، فقط او داده های مادی میاد، دستگاه محاسباتی روی اون داده های مادی محاسبه میکنه، بعد طرف نتیجه میگیره، میگه آقا میشه با یه دکمه بزنن کل کشور ما رو، با یه دکمه ای که فشار میدن مثلا ما رو فلج بکنن، ما رو دچار آسیب بکنن. بعد تو همین فضا، این از زمان جنگ هم بود، دوران دفاع مقدس هم بود، میگفتن هم همون زمان، چون به ما موشک های خیلی قدرتمند زدن، بعد رسیدن به مرحله ای که شروع کردن شیمیایی زدن، بعد شروع کردن گفتن آقا احتمالاً حتی به ما بمب هسته‌ای هم بزنن، چه کار بکنن؟ امام هم فرمودن که آقا آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. بعد بعضیا گفتن که آقا این امام مثلا یا اطلاعاتش کافی نیست از قدرت آمریکا، که واقعا آمریکا چه قدرتی داره، یا به خاطر روحیه دادن به جامعه و رزمنده ها و اینا. ولیکن امام طبق یه داده هایی، یه دستگاه محاسباتی داره، این داره حرفو میزنه، واقعا نه شعار میده نه کار تبلیغاتی میخواد بکنه، واقعا روی محاسبه است، واقعا روی قاعده است. این که مثلا پیامبر او کلنگو میزنه تو خندقه، بعد این سنگه رو میخوان بردارن از سر راه، برداشته نمیشه، بعد این کلنگو میزنه، بعد میگه که مثلا حالا روم شکسته شد، حالا امپراتوری ایران شکسته شد، بعد منافقین میگفتن که این بابا داره خندق میکنه دور خودش تو مدینه، داره خندق میکنه، بعد تو خندق میگه که روم رو شکست میدیم چه. بعد ما حالا تو جمهوری اسلامی بعضی میگن بابا شما حالا خودتون گرفتارید توی جمهوری اسلامی، دارید خندق میکنید دور خودتون، بعد میگید تمدن غرب داره مزمحل میشه، آمریکا داره تضعیف میشه. ببینید دقیقا همین دستگاه محاسباتی ها، شما نگاه بکنید در طول تاریخ همین دستگاه محاسباتی، شما میرید یه جا دریا جلوته، لشکر فرعون هم پشت سرته، بعد هم میگن آقا تموم شد، انا مدرکون، بدبخت شدیم دیگه، اینا ما رو گرفتن. بعد یه دستگاه محاسباتی دیگه میاد اینجا که انما عیه ربی، اصلا یه محاسبه دیگر هم اینجا وجود داره، خدا اراده بکنه یه چیزی رو از کار میندازه، یه چیزی رو از کار میندازه، یه سیستمی رو به هم میریزه، خب باید اعتماد کرد به این معنا. این یه دستگاه محاسباتیه، ما این همه درس میخونیم، همه علم، همه واقعا آدم شما چجور اسم خودتون رو گذاشتید؟ محققین، مدرسین، خب دارید فقه میگید، دارید اصول میگید، دارید عقاید میگید، دارید مبانی میگید، چی میگید؟ از کجا میگید؟ از کدوم منبع؟ از کدوم مبنا؟ از کدوم قاعده در میارید مثلا این طور محاسبات؟ این بعد شما حرفتون میشه برای بعضی حجت، بعد این یه اثری میذاره تو جامعه. این ببینید این علم وقتی عقیبش او تقواه نمیاد، او تقوای جمعی، بعد این علم ناکارآمد میشه، به ضد خودش تبدیل میشه. بعد من تو این ایام حالا کلیپ های سابق امام بود، چند سالی بود اینا رو دیگه پخش نمیشد، چون یکم صحبت های تند امام بود، بعضی هم تلقی میکردن که این یک نحوه هرج و مرج ایجاد میشه این صحبت های امام رو، ولی اخیرا دیدم دوباره تو گروه های مختلف مجازی این کلیپ های امام رو گذاشتن، که خصوصا یکیش که خیلی تنده، که امام میگه واقعا من از جوان ها تعجب میکنم که چرا عمامه، بعضی از این عمامه بسارا رو بر نمیدارن، چه شده جوان ها رو؟ خود امام داره تو فیضی حرفو میزنه، خب میگه واقعا من از این جوانای انقلابی تعجب میکنم که بعضی از این عمامه به سرا رو چطور تحمل کردید عمامه به سرشون باشه، چه شده شما رو، چرا اقدامی نمیکنید؟ خب گاهی وقتا یه کسی اینقدر افساد ایجاد میکنه، اینقدر لطمه میزنه و اینقدر آسیب میزنه در همین کسوت و در همین زی و در همین جایگاه، که خیلی به صعوبت میشه این رو جبرانش کرد و سختی داره. پس این معلول اون اتفاقه، و این نقطه تقوای جمعی و مراقبت جمعی و نگهداشت جمعی از اصول اصلی جهاد اکبر در بعد جمعی. پس ما اگر بخوایم دوستان جبهه سازی بکنیم و این جبهه شکست نخوره، مثل یه دژ مستحکمی باشه که هرچی دشمن بخواد به ضربه بزنه این دژ شکسته نشه، این استحکامش از هم نپاشه، اون ملات اصلی و اون نگهدارنده اصلیش میشه او تقوا. یعنی حسب اشتداد و حسب آلیاژ تقوایی که به کار برده شده در این دژ، این دژ مستحکمه. هر مقدار این تضعیف میشه طبیعتاً این دژ هم آسیب پذیر میشه. یه صلوات عنایت بفرمایید. خب اگر ما در تقوای فردی مثلا میگیم آقا تقوای فردی اینه که ما از غرور و تکبر و منیت و خواهش‌های نفسانی و گناه‌های متعارف و این مسائل اجتناب بکنیم که همه میدونیم این چیزا رو دیگه خوندیم، آقا چطور تقوا رو رعایت می‌کنیم، آقا این کارو نکنی، واجبات رو رعایت بکنیم، محرمات رو ترک بکنیم، حد الامکان به مستحبات ملتزم بشیم، از مکروهات اجتناب بکنیم تا برسیم به مرز ورع که مثلا از شبهه هم دیگه ما اجتناب بکنیم. این میشه مثلا بسته تقوای فردی. خب بلدیم. آقا گناه جمعی، معصیت جمعی یا اون عمل جمعی که جنبه تقوای جمعی رو ضامن بشه، حالا مثلا بگیم جمع مغرور داریم، جمع مغرور، جمع متکبر، جمع معصیت کار، با صرف نظر از معصیت فردی فردی ها، اون معصیت های فردی فردی که مربوط میشه به تقوای فردی یا اجتناب فردی یا التزام فردی، خودسازی جمعی که میگیم آقا تقوای جمعی، خودسازی جمعی، مبارزه با نفس جمعی، مبارزه با نفس فردی. ما یه دستورالعمل به ما بدید که مبارزه با نفس بکنیم، میخوایم خودسازی بکنیم، بعد میگه این نکات را رعایت کنید، این نکته، این نکته، این نکته رعایت، حالا به تناسب دستورالعمل‌های مختلف. برای تقوای جمعی گفته شده که تقوای جمعی یعنی مبارزه با تشتت، ریاضت در تقوای جمعی یعنی مبارزه با تفرقه. به اندازه ای که ما با تفرقه مبارزه می کنیم، داریم مبارزه با نفس جمعی می کنیم که می خواد ما رو آسیب بمون بزنه. مبارزه با تفرد، مبارزه با تشتت، مبارزه با منیت ها و خودخواهی های فردی که مانع از تجمع و تجمیع می شوند. این میشه او تقوای جمعی. یعنی تقوای جمعی وقتی میخواییم ما یه جمع و مسون بکنیم، این تعبیری که مرحوم آیت الله شهابادی دارن، عرض کردم اون جلسات اول خدمتون که فرمود واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. این واعتصموا بحبل الله جمیعا، ایشون میفرماد اساسا اعتصام بحبل الله جز جمیعا امکان پذیر نیست، اعتصام به حبل الله فرادا امکان پذیر نیست. شما وقتی میخواهید به حبل الله، کتاب و عترت به معنای واقعی چنان چنگ بزنید که شما رو به مرز عصمت برسونه، یعنی به مرز واعتصمو میخواد شما رو برسونه، شما اینجا ایشون میفرماید، بعد امام تایید میکنه این حرف رو، جز با جماعت امکان پذیر نیست. به تعبیر ایشون قلوب منفرده محبت معارف الهیه نمیتونه قرار بگیره. قلوب منفرده یعنی قلوب متشتته، یعنی قلبی که متنفر از جماعته، قلبی که منزوی از جماعته، قلبی که فرار از جماعت میکنه، به این میگن قلب منفرد، قلبی که دنبال تفرده و مجتنب از جماعته. این چنین قلبی قابلیت اتصاله به کتاب و سنت رو نداره. قلب متنفر، قلب منزوی، قلبی که با جماعت زاویه داره، جماعت رو قبول نداره، جماعت مؤمنین رو، این قلب نمیتونه اساساً، ولو اینکه در ظاهر جسمش هم نماز میخونه، روزه میگیره، تقیداتی هم داره، ولی این قلب قلب مستعدی نیست. بعد میفرمون واعتصموا بحبل الله جمیعاً، که عرض کردیم این جمیعاً از باب چیه؟ از باب حال برای واعتصموا، یعنی واعتصموا جمیعاً به حبل الله. این واعتصموا جمیعاً به حبل الله فقط در چنین صورتی امکان پذیره. بعد چون این یه امریه، همطور که علت محدثش اجتماعه، علت مبقیش هم اجتماعه، تا درگیره و تفرقو شدید دوباره از بین میره. این ولا تفرقو، این قیدیه که الا و لابد میباید همراهش باشه. همین که این قید شکسته بشه، دوباره این اعتصام از بین میره. اعتصامی که میگیم انسان به مرز عصمت میرسه، یعنی ازش صیانت میشه. اعتصام به منزله صیانت، صیانت در لوای کتاب و سنت. کتاب و سنت از شما صیانت، حقیقت کتاب، حقیقت عترت از شما صیانت میکنه. با سازوکار جماعت، سازوکار جماعت شکسته میشه، این صیانت شکسته میشه. صیانت که شکسته میشه، انسان آسیب پذیر میشه. لذا آسیب پذیری انسان در شرایط تفرد فوق العاده بالاست، چون در مرز صیانت قرار نگرفته دیگه، در مرز اعتصام قرار نگرفته، از اعتصام خارج شده، این لطمه بهش وارد میشه. پس ما دوستان اینجا من چند تا نکته را هم بنویسم خدمتتون که صلواتی بفرستم. اصلا یکی از دلائل تأخیر در ظهور را همین میگن، طبق همین روایت، طبق همین توقیع شریف. خب که اگر شیعیان ما قلوبشون با هم مؤتلف بود، قلوبشون، اون وقتی میگیم واعتصموا به حبل الله، یعنی شما دسترسی میتونید پیدا بکنید به حبل الله، به کتاب و سنت. خب بعد دسترسی به کتاب، خب یه کتاب به اصطلاح نازل شده همین به اصطلاح این بین الدفتین داریم، یه سطح از دسترسیه. خب که فرمود علا اربعه اشیا، علا العبارت و الاشارت و اللطائف و الحقائق. ما گاهی وقتا اعتصاممون به عباراته، گاهی وقتا اعتصاممون به اشاراته، گاهی وقتا اعتصاممون به لطائفه، گاهی وقتا اعتصاممون به حقائقه. لذا خود اعتصام به حبل الله مراتب داره که ما به چی داریم اعتصام میکنیم، بعد هر کدومش اثر خودش رو داره. شما مثلا به واسطه همین تفاسیر و ترجمه ها و تدبرها یه جورای اعتصام میکنید مثلا به عبارات، بعد اگر عمیق‌تر شدید اعتصام میکنید به اشارات، بعد به لطائف، بعد به حقایق حسب روایت. اهل بیت هم همینطورن، یه سطح از اعتصام و اهل بیت وجود داره به همین چیزی که مثلا نقل شده در سیر ظاهری و مثلا موارد ذا، یه اعتصام عمیق‌تری وجود داره تا اینکه شما برسید به حقیقت اهل بیت، به حقیقت اولیاء الله. که حتی در اون روایتی داریم که حضرت یه سری موارد از رعایت حقوق اخوت می‌فرمایید که 7 مورد رو ذکر می‌کنند که آیا مثلا اینجوریه که تو خادم داری او خادم نداره، که مصداق امروزش مثلا تو یه سری امکانات رفاهی داری، برادر مؤمنت امکانات رفاهی رو نداره، که تو مثلا تو روایت در خادم داره، تو خادم داری او خادم نداره، تو لباس داری او لباس نداره. اینا رو ذکر می‌کنه، بعد می‌فرماید که تو باید اینا رو تأمین کنی براش، تو اینها رو میباید تأمین بکنی تا چه بشود؟ تا این بشود که انتصل ولایتک به ولایته. خب این که این ولایت ها به هم وصل بشه، بعد این ولایت به ولایت الله وصل بشه. شما اول با یک سری اقداماتی باید ولایتاتون رو به هم وصل بکنید، بعد ولایتتون که به هم وصل شد به ولایت الله وصل میشه. شما وقتی بین خودتون اتصال ولایی ندارید، طبق این توقیع شریف و طبق این روایت، وقتی شما اتصال ولایی المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، این ولایت رو ندارید، انتظار نداشته باشید که واعتصموا به حبل الله اتفاق بیفته، بعد دوچار آسیب میشید. بعد این کلماتی هست که مثل فاصبحتم یا اخرجتم، خب این در روایات که واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوان. این فأصبحتم چیه؟ این فأصبحتم یعنی اصلا کلن یه پدیده جدیدی اتفاق افتاده، یه شیء جدیدی درست شده، این صبح جدید غیر از اصلا اون روال قبلیه. شما یه امت جدیدی شدید، یه انسان‌های جدیدی شدید. این از این میگه با این مکانیزمی که گفتم اگر طی کردید این وعتصمو، بعد او اخوته، بعد اجتناب از تفرقه، بعد تألیف قلوب، این سیر رو که رفتید خب میره فاصبحتم یه اتفاق جدیدی، یه امت جدیدی شدید. حالا یا اونجایی که مثلا میفرماید که کنتم خیر امت اخرجت للناس، کنتم خیر امت اخرجت دوباره، این دوباره اخرجت رو مفسرین میگن آقا این و اخرج المرعا فجعله غثاءً احوا، این اخرجت یعنی یه زمین لم یزرع خشک و بی آب و علفی که درش حیات دمیده شده. شما یه امتی بودید این چنینی که حالا چی شدید؟ حالا حیات پیدا کردید. حالا که آمدید پای کار امر به معروف و نهی از منکر، حالا اخرجت، حالا شما شدید یه امتی که تازه انگاری یه خروج جدیدی کردید، یه حیات جدیدی پیدا کردید. اینطور وقتی حیات پیدا میکنید میتونید اون دسترسی رو به اون حقایق عالم، چه حقیقت اهل بیت چه حقیقت کتاب، با همه مراتبش پیدا بکنید. بعد ما دوستان ببینید یه سیری رو ما طی میکنیم در تکوان، از یه تفرقی شروع میکنیم، بعد از این تفرق ما به یه تلاعمی میرسیم. حالا عرض میکنم سیرش، بعد به یه اشتراکی میرسیم، بعد به یک انطباق و تساوی میرسیم. شبیه به نسب اربعه هست، تو نسب اربعه که مثلا ما اول یه دو تا دایره جدا از هم هستیم که یه تباینی هیچ مثلا نسبتی با هم نداریم، بعد مثلا یه جایی حالا تو این تو نسب اربعه نیست ولی اینجا میتونه باشه، یه تلاعمی پیدا میکنیم که کنار هم قرار میگیریم. ما توی ارتباطات تربیتی فرهنگیمون هست که اولش یه عده‌ای رو میخوایم جذب بکنیم، او یه جاست ما یه جایی، هیچ ارتباطی هم با هم نداریم، میریم سراغش تو مدرسه است، تو دانشگاه است، تو محله است، کجاست. اول این که بپذیریم کنار هم قرار بگیریم، هنوز هیچ مشترکاتی هم با هم پیدا نکردیم، اول از اون تفرقه نجات پیدا میکنیم، یه تلاعم اولیه با هم پیدا میکنیم که کنار هم بشینیم. این یه جنبه، این یه جنبه اجتماع اصطلاحاً هست، یعنی این هنوز جماعت نیست، ما مثل همین اجتماعی که اینجا نشست کنار هم نشستیم در این حد که یه حرفی رو بشنویم، یه آرام آرام به هم یک اشتراکاتی پیدا بکنیم، بعد یکم بریم جلو، ما یه اشتراکی پیدا بکنیم، یه جنبه اون خصوص من وجه پیدا بکنیم، اینم خوبه، ما توی یه نقطه با هم مشترک میشیم ولو با هم دیگه هنوز اختلافاتی داریم، من مربی با اوی متربی، من جمع با اون جمع، یه نقطه مشترک پیدا میکنیم، از اون نقطه مشترک با هم شروع میکنیم. به خاطر همین میگن شما تو تربیت از کجا شروع کنید با متربیتون؟ تو تربیت از اونجایی با متربیتون شروع بکنید خب که نقطه مشترک باش دارید، از اونجایی که اون میپسنده، او حالا بازی میپسنده، او حالا هیجان میپسنده، از اونجایی باش شروع کنید که محرمم نیست اون نقطه مشترک ها، محرمم نیست، اشکالم نداره، یه نقطه مباحه خب، یه منطقه الفراغه، از اون نقطه مباح، از اون منطقه الفراغ باش شروع بکنید، بعد ببریدش به اونجایی که مطلوبتونه. شما ادامه ندید با همین نقطه خلاصه لا به شرطی، نه ببرید به سمت اون به شرط شیعی، چون بعضی از همینجا شروع میکن تا هم با همین دست فرمون تا آخر میرن، با همین بازی، با همین سرگرمی، با همین حالت، میگیم خب این نقطه روز اول شروعتون بود که میگفتید میخواییم جذبش بکنیم، حالا مثلا ما رفتیم دیگه باشه قدری بازی کردیم، کوتاه اومدیم تو منطقه الفراغش وارد شدیم، او رو تو منطقه الفراغ خودمون وارد کرد، اشکال نداره، ولی بعد برید جلو، این مال اون نقطه‌ای که میخواد با هم شروع کن، کنار هم قرار میگیریم، ولی بعد کم کم مشترکاتمون رو زیاد میکنیم، اول 10%، بعد 20%، بعد 30%، همطور مشترکاتمون رو زیاد میکنیم، بعد تا اینکه ما به یه مرحله انطباق میرسیم، به یه حالت تساوی میرسیم که کلن بر همدیگه به نحوی منطبق میشیم که همو میپذیریم، کامل با همدیگه این ارتباطه رو برقرار میکنیم. بعد این نقطه اشتراک ببینید دوستان، ببینید ما یه تقریبا یه سگانه ای در وجود انسان داریم، یه سگانه ای، سه مرحله ای، از عقل و قلب و عمل. این رو همه دارن، این رو همه ماها داریم که یه مرحله عقل داریم، یه مرحله قلب داریم، یه مرحله رفتار و عمل داریم. ما ببینید توی اشتراکات اول کنار هم قرار میگیریم، خب آرام، بعد این به اصطلاح چیزی که از هم میبینیم، اول اینو از هم میبینیم، عملو تو مرحله اول، چیزی که پسند اولیه‌مون میاد. مثلا اون متربی میگه من دیدم که این مربی خوش اخلاقه، خوش رفتاره، چیزی که اولین چیزی که به چشمش میخوره، لمسش میکنه اینه، یه رفتار قشنگی ازش میبینه. بعد این رفتاره به کجا میشینه؟ به دلش میشینه. هنوز تحلیل عقلی روش نداره ها، به دلش میشینه که این خوش رفتاری چیز قشنگیه، چون دل اون کانون حب و بغضه دیگه. بعد این یه حبی اینجا شکل میگیره. پس ببینید این اشتراکه که داره شروع میشه، این آروم آروم، ببینید تو همون سلایه هست دیگه، ببینید تو همین سلایه این اشتراکه داره شکل میگیره. یعنی اول یه کوچولو یه ارتباط رفتاری ایجاد میشه، یه همزادپنداری به لحاظ رفتاری اتفاق میفته، بعد این همزادپنداری چیزی که نگهش میداره باعث میشه که دوباره بر نگرده به حالت قبلی ها، چون این اتصاله تا اینجا که میرسه اینا دارن همو میبینن، هنوز به هم وصل نشدن، همو دارن میبینن، دارن تحلیل میکنن، همو میپسندن یا نمیپسندن. بعد یه اتفاق اینجوری میفته، یه عمل جذاب قشنگ ابتکاری خلاقانه ای یه کاری میکنه، قلبو فعال میکنه. قلبو که فعال میکنه ثمرش میشه چی؟ بر نمیگردیم به یه حالت تفرقه و تشتته. این چسبندگیه اتفاق میفته، این چسبندگیه که یعنی اون حالتی که یه دوتا قطب بودن، این دوتا قطب همو دفع میکردن، او میخواست خودش باشه، زیر بلیت شما نره، شما هم میخواستی مثلا هویتت رو حفظ بکنی، بعد قطبه متفاوت میشه، تبدیل میشه به دو قطب کشنده که همو جذب میکنن. این دوتا قطب کشنده آرام آرام از این اتصالات قلبی هی تشدید میشه، اتصال قلبیه تشدید میشه، دوباره روی عمل اثر میذاره، بعد کم کم به سمت عقل کشیده میشه، پشتوانه عقلی پیدا میکنه. پشتوانه عقلی که پیدا میکنه، این اتفاق تو این سه مرتبه‌ای که اینا دارن با هم دیگه این انطباقه رو براشون ایجاد میشه، به اندازه‌ای که اینجا غلظت و اشتداد پیدا میکنه، این استحکام رابطه بیشتر میشه. استحکام رابطه به هم رفتاری یا همدلیه نیستا، استحکام رابطه به چی؟ به همفکریه است. یعنی اشتداد همفکریه استحکام میاره، بعد دوباره اون اشتداد همفکریه اثر داره رو همدلیه، دوباره همدلیه روی همرفتاریه. اینقدر رفت و برگشت اینجا اتفاق میفته تا اینکه مثلا یک متربی کاملا مربیشو میپذیره، هم رفتارشو میپسنده، هم حب و بغضش با مربیش تطبیق پیدا کرده، همین که عرضم به حضور شما از جهت فکری با او اتفاق بدم. این نه فقط با مربی، بلکه با کل اون جماعت، با کل این جماعت این شکله، یعنی کل اون جماعت اون گروه و اون مجموعه و بعد به تبع جماعت‌های دیگه. ببینید دوستان، بعضیا فکر میکنن کار جمعی اینه که یه مربی مثلا میاد با تلاش زیادی برای یه جمعی از متربیان یه کارایی میکنه. این که یه مربی برای یه جمعی از متربیان، یه مربی نگاه کن، یه مربی برای جمعی از متربیان یه کاری داره میکنه برای تک 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 تکشون، این کار بهش کار جمعی نمیگن، این کار فردیه. ولو ظاهرش یه کار جمعیه، ولی حقیقتش کار جمعی نیست. ببینید این کار تسبیحیه، کار تسبیحی، نخ تسبیح داره جور همه دونه های تسبیح ها میکشه، دونه های تسبیح هیچ نقشی ندارن، یه نخ تسبیحی داره صبح تا شب جون میکنه، اردو ببره، برنامه بذاره، صحبت بکنه، ارتباط بگیره، محبت بکنه، پشتیبانی بکنه، چه بکنه تا همه اینا رو تکی نگه داره. به این نمیگن کار جمعی. کار جمعی اونیه که شما یه زنجیره ایجاد میکنید، یه زنجیره ایجاد میکنید، هر حلقه ای از دو طرف نگه داشته میشه، بعد یه مربی میاتی وسط اینجا نخی زنجیره میشه، یعنی هر حلقه ای به سه عامل نگه داشته میشه، یا عامل حلقه راستش، یا عامل حلقه چپش، و یا عامل اون نخی که از میانش گذشته. یعنی هم مربیش نگهش میداره، هم رفیقاش نگهش میداره. و کار اصلی این نخ تسبیح تو این شرایطا، نه اون نخ تسبیحی که دونه‌هاش به هم دیگه حلقه نیستن، نه، تو این شرایط این نخ تکون که میخوره کل زنجیره را حرکت میده. او تمرکزش بر یک کس خاصی نیست، چون کل زنجیره را حرکت میده، همه زنجیر همو نگه میدارن. او لذا وظیفش ایجاد یک همگرایی جمعیه، که این همگرایی جمعی در این مراتب، خب، یعنی هم در رفتار، هم در حب و بغض، هم در فکر و اندیشه، که چقدر موفق بشه جمع و هم رفتار بکنه، چقدر موفق بشه جمع و هم دل بکنه، چقدر موفق بشه جمع و هم فکر بکنه. هم فکر بکنه قاعده من میکنه دستگاه محاسباتی جمع رو درست میکنه، که اگر شما میخوای یا آزمون بگیری یا آزمون، همه بچه های گروه رو جدا جدا ازشون سوال کنی که اگر شما با چنین مسئلهی مواجه شدید چه کار میکنید، همه یه جواب میدن، یعنی یه جواب درست میدن، هم فکرن. چرا؟ چون یه قواعدی دستشون آمده، یه دستگاه محاسباتی دستشون آمده، یه همدلی رو براشون به وجود آمده، که دیگه در پاسخ در مواجهه با حل یک مسئله اینا متفرق و متشتت عمل نمی کنن. پس سیری که طی میشه، ببینید دوستان، سیری که از تفرق و تلاعم و اشتراک و انطباق تو اون فرایندهایی که حالا ما تو صالحین مثلا بهش میگیم آقا از مرحله جذب شروع کنیم، جذب و تثبیت و رشد و اینها، این به عبارت دیگری از یه منظر دیگری ما دوچار یک چنین سیر و ترتیب و توالی میشیم. یه تعبیری شهید مطهری داره، تعبیر خیلی فوق العاده و زیباییه. یه باره یه دستمال کاغذی هم بهم بده. بله کجاست؟
کلا پاک کنم.
نه نه، این پایینو می‌خواستم. آب بخش. دست درد. آقای مطهری میفرمایند که ببینید شما از چی شروع میکنید، سیری که دارید شروع میکنید از چی شروع میکنید؟ میفرماید که شما از یک من فطری شروع میکنید، بعد میرید مرحله بعد به یک من اکتسابی میرسید، بعد میرید جلوتر به یک من اجتماعی میرسید، یعنی شما از اینجا که شروع میکنید، که از یک من فطری شروع میکنید، که عرضم به حضور شما خلقناکم من بطون امهاتکم فالهمها فجورها و تقواها، فجورها و تقواها، شما یه فطرتی دارید که خدای متعال این فطرت رو یه بنایی، یه دستگاهه، یه دستگاه فطری در وجود انسان، فالهمها فجورها و تقواها، یه ارزش‌های بنیادین در دل این فطرت تعریف شده، حق طلبی، کمال طلبی، اینا در دل فطرت تعبیه شده، که اگر اون فطرت به سمت صحیح خودش سوق داده بشه به چه مراتب عالیه انسان میرسه، اگر فطرت سرکوب بشه چه اتفاقی میفته. یه من اکتسابی داریم که این خلقناکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، یعنی شما یه چیزایی رو باید یاد بگیرید. این لا تعلمون شیئا نه از باب فعلهمها فجورها و تقوا که باش منافات داره. این فعلهمها فجورها و تقوا ناظر به اون من فطریه. این خلقناکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا ناظر به من اکتسابیه که شما به لحاظ مکتسبات بله دستتون خالیه. از روز اول خلقناکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، شما در بعد من فردیتون یه سری اکتسابات دارید، یه سری چیزا یاد میگیرید. این چیزایی رو که دارید یاد میگیرید اینا دوباره برای خودتونه در کنار اون فطریاتی که شما اینجا اکتساب میکنید. این من اکتسابی فردی خودتونه. این دوتا ترکیب با همدیگه، این من فردیه فطریه با این من اکتسابیه که از تأثیر از محیط، چجور انسان مثلا از پدر مادر مربی ارزم به حضور شما اثر میپذیره دیگه. کل مولود یولد علی الفطره ابواه یحودانه او ینصرانه. بر تقدیر این ابوت عمومی که در جامعه وجود داره انسان رو به سمت دین و آیین و رفتار و کیش و اینها سوق میده. بعد یه من اکتسابی برای انسان ایجاد میشه. بعد این من اکتسابی من فردیه. بعد اون من مطلوب، اون منی که در جامعه من اجتماعی، یعنی دیگه من فردی نیست، من جمعیه. چون سه تا حرف وجود داره دوستان در اصالت جامعه و فرد. یه حرف وجود داره که اصالت با جمعه، جامعه اصالت داره و جامعه حقیقت داره، خب، و فرد هیچ اصالتی نداره اینجا. یعنی افراد آینه جمعن، هیچ هویتی از خودشون ندارن. این حرف در غرب قائلین خیلی جدی و مهمی داره، در حوزه اسلامی هم همینطور که یه عده قائلن به این که آقا اصالت با جمعه، جماعته. یه عده هم قائلن به این که اصالت با فرده. اصلا میگن آقا یعنی چه اصالت با جمعه؟ جمع خو افرادن دیگه، همین افرادن، همین ترکیب افراده دیگه. ما یه ترکیب داریم، خب عرضم به حضور شما این ترکیب. بعد میگن آقا این ترکیب همین ترکیب حقیقیه، این ترکیب ترکیب حقیقیه. آقا جمع، اونایی که قائلن به ترکیب حقیقی اصالت رو میدن به جمع، میگن ترکیب جامعه یه ترکیب حقیقیه، یه ترکیب اعتباری نیست، ترکیب انضمامی نیست، واقعا یه ترکیب حقیقیه. خب مثل این که شما هیدروژن و اکسیژن رو با هم دیگه قاطی میکنید، یه پدیده‌ای مثل آب ایجاد میشه که این آب نه هیدروژنه نه اکسیژن، یه پدیده سومیه. میگن جامعه اینجوریه. این آدم ها رو که شما با هم ترکیب میکنید یه پدیده سومی به وجود میاد غیر از خود افراد. یه حرف، یه حرف هم این که آقا به هر تقدیر شما دوباره به کنه او برید، این از چی درست شده؟ از اون عناصر ایجاد شده، اون عناصر مقومشن و او هویتی غیر از این عناصر ندارد. این هم یه حرف. یه حرف سومی اینجا وجود داره، چون هر کدوم از این حرفا یه محاسنی داره یه معایبی دارن. اینجا در داخلم قائل دارن و هر کدومش قائلان خیلی علامه طباطبایی یه حرف جدی داره، مرحوم آقای مصباح یه حرف دارن، آقای مطهری یه حرف دارن. حرفی که آقای مطهری داره یه وجه جمعیه، یه راه ثالثی یا بعضن میگن راه چهارمیه که آقای مطهری ایجاد کرده، که هم فرد اصالت داره ابتداءن و هم جمع اصالت پیدا میکنه معالن. دو تا اتفاقه. هم شما نمیتونید اصالت فرد رو نفی کنید، چون اگر اصالت فرد رو نفی کردید لازمش اینه که اختیار رو از فرد بگیرید. شما وقتی که میخواید هویت بدید به جماعت و بگید فرد کار اینیست، لازمش سلب اختیار و سلب اراده از فرده، در صورتی که ما معتقدیم فرد اراده داره و اختیار داره و مسلوب الاراده و الاختیار نیست، حتی در جمعه های بد هم که قرار بگیره حجت داره همیشه. از اون طرف یه هویتی جمع داره که واقعا غیر از هویت افراده. دو تا حالته، دو تا مرتبه از مراتب وجودی انسانه. این یک حقیقته، این هم یک حقیقته. لذا شما اینجا کل اتفاقاتی که اینجا تعریف میکنید در عقل و قلب و عمل، در اراده و ارزم به حضور شما در فطرت، لذا اینجا قائل میشیم به فطرت اجتماعی. میگیم مثل فطرت فردی خود جامعه فطرت داره، فطرت اجتماعی داریم، خود جامعه اراده داره، اراده جمعی غیر از اراده افراده، یه اراده جمعی اینجا، خود تشخیص جمعی، خود دستگاه محاسبات جمعی غیر از دستگاه محاسبات فردی. لذا زیر ساخت اون جهادهای بعدی که میخواییم بحث کنیم، جهاد کبیر و جهاد اصغر، زیر ساختش این جهاد اکبره، اون جهاد اکبر زیر ساخت اون دوتا جهاده، بعد خود جهاد اکبر زیر ساخت جهاد اکبر فردی، جهاد اکبر جمعیه، که او جهاد اکبر جمعی میتونه جهاد کبیر رو راه بندازه، و الا ما با جهاد اکبر فردی نمیتونیم مسئله جهاد کبیر و مسئله جهاد اصغر رو حل بکنیم. او اثرش حد اقلیه. اگر بخوایم یه کاری بکنیم که ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، ما الا ولابد نیاز به این تقوای جمعی داریم، نیاز به این ایمان جمعی داریم تا این اتفاق رقم بخوره. اگر این شد نتیجه میده این. پس دوستان دوباره از بحث جهاد اکبر ارزم به حضور شما در جبهه سازی با اون جهاد اکبر جمعی یه قدری بستش دادیم، چند تا نکته اضافه کردیم به بحث که شاید یه مقدار دیگه جلو بریم. این بحث مربوط به ساختهایی که روز اول عرض کردم که ما در جبهه با مجموعه از ساختها مواجهیم، ساخت انسان، ساخت نهاد، ساخت شبکه، ساخت جامعه، با مجموعه از ساختها، این ساختها جبهه رو میسازه. بعد این ساختها هر جزءشو داریم میگیم خود اون مجموعه چطور ساخته بشه که اگر درست در جای خودش قرار بگیره میتونه به ساخت جبهه کمک بکنه. به اندازه ای که ما ساخت انسان رو و ساخت جماعت رو درست تعریف میکنیم، یعنی ساخت انسان کمک میکنه به ساخت جماعت، بعد ساخت جماعت کمک میکنه به ساخت شبکه، ساخت شبکه به ساخت نهاد. شما توی مسجدتون، توی مجموعه‌ای که دارید کار میکنید، با چند تا ساخت مواجهید؟ با ساخت انسان مواجهید، با ساخت جماعت مواجهید و با ساخت شبکه تا میخواید به ساخت نهاد برسید. حالا شما میشید 4-5 مرحله‌ای که باید این درست بشه، تازه میشید یه بلوک، یه قطعه از جبهه. این بلوک‌ها اگر مجموعه دیگه هم هر کدوم بلوک خودش رو و قطعه خودش رو درست و بر اساس مبانی درست چینش کنه، بسازه و بالا بیاد، بعد یه جبهه مستحکم تشکیل میشه. بلا یه جبهه سستی تشکیل میشه وقتی ساختهاش و پیریزیهاش خوب اتفاق نمیفته و دچار آسیبهای میشه که حالا ما کمابیش بعضا بهش مبتلا هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله.